أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اینجا منتهی شد که مرحوم سید فرمود مستحاضه کثیره سه غسل می کند و به غسل ظهرین و عشائین بین این دو نماز جمع می کند، تجمع بینهما. عبارت را اگر بخونیم زودتر یا الله می کنیم ببینیم که بله، فرمود تجمع بینهما و در ادامه فرمود که بله تجمع بینهما و غسل للعشائین تجمع بینهما و الاولا کونو فی آخر وقت فضیلت الاولا حتی یکون کل من الصلاتین فی وقت الفضیله. یکی بعدیشم فرمود که اگر اینها را متفرق آورد و یجوز و تفریق الصلوات و الاتیان به خمس اقصال ولا یجوز الجمع بین از ید من سلاتین به غسل واحد. نعم یک فیج. خب چند تا حکم را، چند تا فرع را در اینجا متعرض شده است. نسبت به جمع بین سلاتین، جمع بکند، بعضی ها جمود بر لفظ کردن، گفتن واجب است جمع بین صلاتین، ولیکن این حرف درست نیست. این که جمع بکند بین صلاتین این ترخیص است، الزام نیست. شبهه بوده که من میتونم یه غسل را برای دو نماز مجتمع بخوانم یا نه. حضرت فرموده، شبهه این بوده، شایدم باز تکرار غسل لازم باشه. حضرت فرموده نه، جمع بین صلاتین، تجمع بین صلاتین یعنی میتونی جمع بکنی و یک غسل میتونی یک غسل برای دو نماز مجتمع بیاری، دو تا غسل لازم نیست. خصوصا خود جمع هم سیاق کلام همینه دیگه، یک غسل برای نماز صبح، غسل للظهرین تجمع بینهما. به ذهن همین میزنه که جمع رخصت است نه عزیمه، میتونی جمع بکنی، واجب باشه جمع، یک کلفتی باشه، اینها دور از ذهنه. تجمع بین الصلاتین اولا ظهور در وجوب نفسی نداره، که یکی از واجبات بر مستحاضه جمع بین الظهرین او العصرین باشه. نه، این ترخیصه، میخواد بگه یک غسل برای نماز صبح، یک غسلم برای ظهرین کافیست اگر جمع بکنی. میخواد بگه تکرار غسل رو از دوشت برداشتم با جمع کردن، نمیخواد بگه جمع واجبه، جمع استدرادی هم میخواه بگه غسل یکی کافیه. عمود کلام امام علیه السلام در صحیح معاویه بن عمار در بقیه روایات قضیه عدم تکرار غسل، نه جمع. اولا، ثانیا وحد سیاق صحبت نیست، ثانیا بله در روایات در چند مورد از جمله مرسله قبیله بود که فاطمه بنت ابی حبش اقتصلت لكل صلاتين، پس معلوم میشه که جمع واجب نیست. لذا اون مسئله بعدی هم از همینجا واضح میشود که مرحوم سید فرموده است میتواند تفریق بکند، منتها اگر تفریق کرد اقتصلت لکل صلاتین. فنیشم همینه دیگه، فنیشم اینه، مستعاذه کسی را همونطور که باید وضو بگیرد لکل صلاتین اقتصلت لکل صلاتین، تخصیص خورده الا کسی که جمع بکند. به روایات تجمع جایز است تفریق غسل بکند لکل صلاتین الا در فرض جمع، روایات تجمع مخصص است، در فرض جمع میتواند اقتصار بکند بر غسل واحد برای صلاتین. چیز مهمی نداره این بحث. منتها در این وسط مرحوم سید فرموده اولا اینه که نماز اول را تأخیر بیاندازد به آخر وقت فضیلتش، نماز دوم را جلو بیاورد اول وقت فضیلتش، تا درک بکند فضیلتین را. اولا اینه. مرحوم صاحب جواهر در اون رساله به حساب نجات العباد فرموده که نه، مستحب اینه، بالاتر از اولا. معمولا اولا را در جای میارن که استحبابش ثابت نیست، شبهه محبوبیت دارد، بهتر اینه که این کار بکند. ولی ما در روایات داشتیم که تأخر هذه و تعجل هذه، وقتی نص داریم بر این قضیه، وقتی نص داریم دیگه جایی برای کلمه اولا نیست. کما قال مرحوم آقای حکیم، این نکته را مرحوم آقای حکیمم متعرض شده است که نه، این عمل خودش استحباب داره اصلا. این تأخیر انداختن یک نماز و تقدیم او خودش مطلوب مولایه، عیب نداره تقدیم و تأخیر مطلوب مولا باشد، ولو به خاطر درک فضیلت این ظاهر امر مطلوبیت روایت. بله بله همینو میگه. بذار روایت شو بخونم. روایت بله، در صحیح معاویه داشت تأخر هذه و تعجل هذه، این وقت فضیلت در ازش استفاده نمی شود. و اما اون روایتی که در بعض روایات هست، اون حالا برای اونم همینه ها، ولی برای که بعضی ها ممکنه. بله بله، روایت فی حدیث 8 نبود، اجازه بدین کجا نوشتیم این روایت که فی. بله هر کدام را در وقتش بیاره، مقصود یعنی وقت فضیلتش. بله اینجاست دیگه، روایت 15 اذا در عن المستعاذه محمد ابن خالتیاس، روایت اسماعیل ابن عبدالخالقه، که از نظر ما میرسیم برای اون نماز نافلش بس خواهیم کرد، سندش لا بأس به. عن المستعاذه کیف تسنع، قال اذا مضى وقت طهر الذي كانت يترفي فلتأخر الظهر الى آخر وقتها. کی میگه آخر وقتها؟ گذشت دیگه، اصلا در روایات یه تعبیر همی بود، وقتها یعنی وقت فضیلت. اینجا قطعا مراد آخر وقتها، شریعت که نمیگه بندازه نزدیک غروب، قطعا مراد که فرمده فلتأخر الظهر الى آخر وقتها یعنی آخر وقت فضیلتش. ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر، ای که میگوید این را تأخیر بیندازد تا آخر وقت فضیلتش، بعد میگه هر دو را با هم بخواند، یعنی اونم در اول وقت فضیلتش هست. چند تا روایت بین مضمون هست، فقط کلمه اولاش اللهم، این نکته طلبه ای داشت به الله، مسئله واضحه. اللهم کسی بگوید که نه، این که فرموده است فلتؤخر فلتؤجل، اینا ارشادن، ارشاد به درک فضیلتن، خودشون که استحباب مستقلی ندارد، دارد ارشاد میکنه اینا تأخیر بینداز، اونم جلو بیار. ارشاد اینه که وقت هر دو فضیلت هر دو درک کنی، نه اینکه علاوه این خودش فعل مستحبم باشه. اون که مرحوم سید عوض کرده استحبابی را که در نجات العباد، اینا کلمات سید متخذ از نجات العباد بلا اشکال، کسی اینا رو با هم تطبیق کنه میفهمه که همون روال را، همون الفاظ را انتخاب میکنه، غالبا با تغییراتی، با تنظیماتی. این که عوض کرده مستحب نجات العباد را، اینم دور از آبادی نیست، ول اولا بهترین است. بهتر اینه که آدم خودش مستحب به آخری نیست دیگه، بهتر ما هم همینجور صحبت میکنیم، بهتر اینه که آدم فضیلت هر دو درک کنه دیگه، نه که باز مستحب به فضیلت هر دو. دو تا امر ندارین، دو تا امر ندارین، یک امر به این که نماز را در وقت فضیلتش بیار، باز یک امر دیگه هم که مجموعاً را در وقت فضیلت بیار. این مجموعاً را در وقت فضیلت بیار امر علاحده نداره. لعل مرحوم سید که تغییر داده استحباب را اولا آورده است به این ملاحظه است، و اشکال مرحوم آقای حکیم بر سید وارد نیست. خب نه ایشور واجب آبا برای همه گفت، اصلا میگه غسل بکنه، چی میفرمید شما؟ فرض کرده مستعاذه و فرض کرده باید غسل کنه، نه اصلا این فرمایش فرمایید به روایت اینا حرفای با فرقی بین متوسط و کسی وقتی به وظیفش عمل میکنه مشکل نداره. خب بگذاریم، مرحوم سید فرموده است که بله خواست جمع بکند میتواند جمع بکند، برای دو نماز یک وضو میگیرد، میتواند تفریق بکند برای هر نماز یک غسل، که ظاهر روایت همینه دیگه، مقتضای جمع بین روایت هم همینه. اصلا اون روایات تقتسل کل صلات امرم نمیداشتیم معناش همین بود، میگه برای صبح غسل بکند، بعد میگه برای ظهرن یک غسل و جمع بکند، از همیم در میامد، از همیم در میامد که اگر جمع نکرد مثل صبح میشه، باید برای اون که غسل دیگه ای. از خود روایات امر به تجمع تعدد غسل عند تفرقه استفاده می شود. گذاشتین که اطلاقاتم که می گفت تقتسل لکل صلاتم داریم، این لذای مسئله واضحه، خیلی کشش نمیدیم. در ادامه مرحوم سید فرموده است که بله، در ادامه مرحوم سید فرموده اگر متفرقن آورد بله باید وضو، بله اون که بله بچی. خب این درست، بله بیش از دو نماز را نمیتونه بیه غسل بیارد، این فرع فقط مجوز برای دو نماز دارد. چرا؟ مجوز برای دو نماز داره، اگر خواست نماز سومی قضایی بخونه باید غسل رو تکرار بکنه. اون میرسیم اون بحث بعدیه، فعلا دو نماز دو نماز واجب بفرما، فرقی نمی کنه، بحثش میاد دیگه. اونی که غسل در فرض جمع تکرار نمی شود، جمع بین دو نماز لا ازید. چرا؟ باز به همون بیانی که عرض کردیم، اقتصلت کل سلاتین به غسلین، این تخصیص خورده. قاعده اولی هر نمازی غسل داره، این تخصیص خورده است، الا دو نمازی را که با جمع بکند بین اونها. حالا فعلا بفرماید الا ظهرینی که جمع بکند، یکی کافیه. الا عشائینی که جمع بکند، یکی کافیه. سوم مخصص نداره دیگه، سوم داخل اون مطلقات باقی میماند که باید غسل بکند برای هر نمازی. اینی که مرحوم سید فرموده، اینم بله مقتضای قاعده، بحثی ندارد. مخصص ما فقط للظهرین است، للعشائین است، بقی سومین نماز داخل مطلقات باقی میماند. بعد چی داشت؟ بحث طلبه‌ای که داره اینه، آیا میتونه با غسلی که برای فریضه انجام داده است با اون غسل نوافل رم بخواند یا نه؟ حالا اون وقتی دلیل داریم خیلی مهم نیست، اینجا مهمه اجماعش میخواییم صحبت بکنیم. عیب نداره، اجماع هم هست. خب این بحثی که نکته داره اینه، میتونه مستعاذه با غسلی که برای فریضه کرده است میتواند نافله اون فریضه را بخواند یا نه؟ مرحوم آقای حکیم فرموده که اینجا ادله قاصر است. ادله ما فقط فریضه را تجویز میکند. تصلی لصلات الفجر، تصلی للظهرین، تصلی للعشائین. این که بتواند با این غسل نوافل را هم بیاورد، این غسل برای نوافل هم کفایت بکند، اتیان نوافل هر دوتا دوتاش مع الجمع یک غسل نخواد، گفته ادله قاصره. مهم در مقام اجماع، بحث را بند به اجماع کرده است. بعدم استشهاد کرده به روایت عبدالخالق که الان خوندیم، گفته شاب به درد استشهاد میخوره. در روایت عبدالخالق عرضم خدمت شما اونجا داشت که یک غسل بکند برای نماز نافله صبح و فریضه صبح. اینم بله شاهد آورده بر اون که اجماع عرضم خدمت شما داریم. این روایت چی 15 بود که الان خوندیم، اونجا داره فاذا کان صلات الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداء ثم تصلي الغداء تا اشغال واقع زوج و املا. اینم فرنه شاهد برامون که اجماع داریم، پس میشه نافله و فریضه را با هم بیاره. در نوافل ظهر که 8 رکعت گیر داره، نوافل مغرب که 4 رکعت گیر داره، در اینش گیر نداره. این فرمایشی که مرحوم آقای حکیم فرموده، فرمانده ادله قاصر است، ماییم و اجماع. خب این استشهادی را که مرحوم آقای حکیم کرده، یه استشهاد حالا با عنوان مؤید مثلا، و الا روایت عبدالخالق ربطی به بحث نداره. روایت عبدالخالق هم نبود، ما میگفتیم عیبی نداره، نیاز به روایت نداشتیم. چرا؟ چون از روایات استفاده می شود یک غسل برای دو نماز کافیه. خب یه علل قاعده دیگه، صلات الغداء و صلات الفجر دو نمازن، جمع میکنن به علل قاعده. اینجا ما گیری نداریم اصلا، موردی را کهشون استشهاد میکنه جای بحث نداره، اون صلاتینی که تجمع بینهما. کلام در مثل نوافل ظهره، مثل نوافل عصره که یک غسل میخواد بکند، جمع بکند بین ظهرین، این همه نوافل را هم بخواند، یا نه میخواد فقط ظهر را بخواند بعدا دوباره غسل را عصر بکند. چهار تا نماز نافله داریم، یکم نماز ظهر، پنج تا. میتونه با یک غسل پنج تا نماز رو بخونه یا نه؟ سید فرموده است، صاحب جواهر دیگران اجماع بر این مسئله که میتوانه. مرحوم آقای خویی فرموده که این که بعضی توهم کردن دلیلی نداریم جز اجماع، نه ایجور نیست، ما دلیل داریم، دلیل داریم که ما میتوانیم با ما میتوانیم با همون یک غسل بقیه نمازا رو بخوانیم. سه تا وجه ایشان ذکر کرده است، محل بحث از دست ندید، نکته علمی داره، نکته فنی داره. ایشون میگه ما دلیل داریم میتوانیم این زن مستعاذه میتونه غسلی را که برای نماز ظهر کرده، میتونه با این غسل همه نوافلشم بخونه. ما دلیل داریم. دلیل اول، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. دلیل ما یه چه بیان؟ ایشان فرموده است اذا قمتم الى الصلاه، غیر از این که میگوید وضو شرط است، علاوه از این که شرطیت وضو را ثابت میکند، کفایتش را هم ثابت میکند. اذا قمتم الى الصلاه وضو بگیره، و همین وضو هم کافیه. این فهم عرفی همینه. اذا قمتم قیام به نماز کردی، وضو بگیر، یعنی وضو هم دیگه با این وضو میتونی نماز بخونی، کافیه دیگه. حالا ایشون قبول نداره، حالا بیان ایشون، اذا قمتم الى الصلاه علاوه از این که دلالت میکند بر لزوم وضو، دلالت هم میکند بر کفایت وضو و این که دیگه غسل لازم نیست، خصوصا به قرینه مقابله که میگه اگر ان کنتم جنوبن او غسل داره، یعنی اینا غسل نداره. خب وقتی اینجور شد، این اطلاق دارد دیگه، اطلاقی محل بحث ما را میگیره. محل بحث ما میگوید غسل بکن، خب به وظیفش انجام داد، لزور غسل بکن. نسبت به نوافل اذا قمتم الى الصلاه میگه وضو کفایت میکنه، غسل مقنی است، مقنی از نگید همین غسل راشون مقنی میدانه پس با همین غسل دیگه همه نمازا رو بخونه، نه، ایشون یه غسل مقنیه به همون مقداری که اجازه دادن لزهرین، از اون مقنیه. این زن غسل کرده است، میتونه وارد نماز ظهر بشود. نسبت به نوافل ظهر که قبل از ظهر هستند، ما دلیلی نداریم که غسل بکند، گفتن لزهرین غسل بکند. آیه شریفه میگه وضو کفایت میکنه، دلیل نداریم غسل بکند، آیه شریفه میگه وضوش کفایت میکنه. بنابراین این زن که وضو گرفت میتونه این نوافل را بخواند به حکم اذا قمتم الى الصلاه یکفل وضو. ها لو یه بحث دیگه حالا برای اون او رو بعدش میرسیم، یه بحثی هست. من اون آقای حکیمم آورده اینجا که بنابر این که فصل واجب نباشه چجوره، آقای خویم بحث کرده، ما سر جاش رو بحث میکنیم، اونا راهاش کنید فعلا. خب محدث به محدث نماز بهش مستحب که هست، که گفتنی نیست بگید نماز برای زن مستحب نیست. این زن نماز برش مستحبه، ازا قمتم این زن را میگیرم، یه وقتی قیام کردی به نماز وضو کفایت میکنم. اگر روایت غسل بکنه برای ظهر نداشتیم میگفتیم بله، اون برای ظهره، برای ظهر گفته غسل بکنه. بابا اصلا میگم این 8 رکعت نافله را که نمیگه غسل کن، غسل برای اینا غسل واجب نیست دیگه، همین را میگه دیگه، میگه غسل برای این 8 رکعت که واجب نیست، غسل فقط برای ظهر واجبه. اذا قمتم میگه وضو کفایت میکنه. ما به اذا قمتم حرفیشون اینه، ما به اطلاق اذا قمتم عمل میکنه، هر کس قیام به نماز کرد وضو کافی است، مگر تخصیصی خورده باشه. تخصیص خورده برای نماز ظهر مستحاضه کثیره، تخصیص خورده است برای فرض کن نماز صبح به حساب مستحاضه متوسطه، تخصیص خورده است من مس میتن، اونم میگیم نه باید غسل بکنه. بقیه که تخصیص نخوردن دلیل بر تخصیص نداریم، مستحاضه میخوان نافله را انجام بدن دلیل بر تخصیص نداریم. اذا قمتم خطاب شامل می شود مستحاضه را، مستحاضه کثیره را، تا الا مع غسل لزور یه مقدار تخصیص خورده، شرطی غسل بکنه برای نماز زور این تخصیص خورده، بقیهش برای بقیه نمازاش مخصص نداریم. میگیم آیه اذا قمتم الى الصلاه میگه وضو کفایت میکنه. نه نمیتونم، یه مقدار شخصیش خوده، الا غسل برای زور باید بکند. اگر غسل برای زور کرد تخصیص خورده به مقدارش. اذا قمتم الى الصلاه اگر ما بودیم و روایات و غسل نبود میگفتیم مستحاضه کثیرن وضو بگیرد کافی است. من تا روایات استعاذه آمده میگه الا کسی که غسل کند برای ظهر، فقط به مقداری که غسل کند برای ظهر از این خارج شده است. نافله شب هم اینطوریه، میرسیم حالا یه جاش درست کنیم تا اونجا برسیم. مرحوم آقای خویی فرموده است در مثل نوافل ظهر، نوافل عصر، نوافل مغرب، اینها نوافل عشا ما تمسک میکنیم به اذا قمتم الى الصلاه، که دلالت دارد بر کفایت وضو، منتها به شرط یک غسلی برای فریضش کرده باشه. این فرمایش اولیشان نه فایده نداره، به شرط خب این اولا. ثانیا بیان دوم گفته از روایاتم استفاده می شود، روایات استفاده می شود که همان غسل برای نوافل کافیه. روایات را 3 دسته کرده، مهمش اون روایاتیه که می گوید بله می گوید فی وقت ظهر، بله روایت رو نوشتیم اگر پیدا بشد. بله نه حالا قبل از صحاف هنوز اونای دیگر رو میخوام بخونیم. عرضم به خدمت شما ایشان موثق در روایت موثق یونس، روایت 11 اینجوریه، در روایت 11 اینجوری بود که فلتغتسل فی وقت کل صلاتن، وقت هر نمازی گفته غسل بکنی، وقت هر نماز. خب در وقت هر نماز هم نماز واجب هست هم نماز مستحب دیگه، گفته در وقتش، در وقت شما غسل بکنی کافیه. میخوای حالا فقط واجب رو بخوانی، میخوای مستحبات رو بخوانی؟ اون چه واجب است غسل فی وقت کل صلاتن است، مثل معتبره یونس ابن یعقوب، مثل در مرسله قبیلم یه جا شبیه همین را آورده است که لسانش فی وقت صلاته، فی وقت صلات شامل می شود هم نماز واجب را و هم نماز مستحب را. بهتر از همش روایت هفتم، روایت نعیم بن صحاف، اونجا مثلا کنسته که در روز سه تا غسل، در روز سه تا غسل لازمه. روایت نعیم بن صحاف اون آخرش که بیان می کند و ان کان الدم اذا امسکت الکرسف یسیل من خلف الکرسف سبیبا لا یرقا، مستعاذه کثیره، در مستعاذه کثیره فرموده فان علیها ان تقتسل فی کل یوم و لیلتن، دیگه از بهتر، فی کل یوم و لیلتن سلاس مرات، سه بار غسل بکنه واجبه، سه تا غسل بکنه کافیه. این دلیل بر اینه که نوافل غسل نمیخواد. بابا اگر نوافل غسل خواسته باشن که باید بیشتر بگید. این که میگه سه تا غسل در شبانه روز، با این رم زمیمه کنید، ایشون ادعا کرده او زمانا بله اهتمامشون به نماز مستحبی زیاد بوده، مثل فی زمان ناهازا نبوده مثلا، با معزالک حضرت فرنده شبانه روز سه تا غسل. بابا شبانه روز 51 رکعت داریم، فرموده 51 رکعت سه تا غسل، پس معلوم شه غسل فریضه برای نافله کافیه. سه تا غسل شبانه روز، 51 رکعت هم تکلیف شبانه روز کفایت میکنه. اینم بله میگم دی سه تا و نه میگه فی کل یوم ابن ان فان علیها ان تقتسل فی کل یوم و لیله ثلاث مرات، یوم و لیله 50 غسل برای نماز دیگه، یوم و لیله 51 رکعت نماز داره، گفته سه تا غسل بکنه. خب حالا ایشان اینجور فرموده است بله، و گفته است که اید آقای حکیم دلیل منحصر به اجماع نیست، از روایاتم میشه استفاده کرد. سالسن دلیل سوم فرموده سکوت، این که در روایات همش میگه سه تا غسل بکند، ساکت از این که برای نافلم یک غسل اضافهی بکند، خصوصا فی تلک الازمنه که اهتمامشون به نوافل بیش از زمان ناهازا بوده است، سکوت فرقی نمی کنه. زنام اونجا زن جماعت با مرد چه فرق می کنه دیگه؟ او زمانها بله فرض بفرمایید زنا از ما طلبام جلوتر بودن که اونها نوافل را می خوندن و ما متاسفانه تارک نوافلیم. من خودم گاهی که به ذهنم میاد میگم اگر فردای قیامت خداوند مرا عقاب بکند که این همه روایت است از خصائص مؤمنه، از واقعا عجیب روایات 51 رکعت نماز و توی 51 رکعت نماز را درست انجام ندادی مرا عقوبت بکند، من جوابی ندارم. با این خطابات درست واجب نیست، ولی یه مستحبات اینجوری، اونم حالا ما سعی میکنیم بعض از اینا رو انجام بدیم، از او کلش فاصله نگیریم، ولی 50 نگاه کن روایات خیلی روایات شدیدیه، خصائص مؤمنه، از علائم مؤمنه، نماز 51 رکعت و ما متاسفانه تارک هستیم جای عقوبت داره. حالا اون به لطفش به تفضلش ما را عقوبت نخواهد کرد، اون یه مسئله دیگه است، ولی جا داره با این همه تشدید. اونم کسانی که ادعا دارن نماینده دینن، مبلغ دینن، یه امر مهم دینی را خودشون تارکن. قرازم اینه که حالا اگرم پنج ما خود ما که فاعلش نیستیم، 51 رکعت را به کسی هم موعظه نمی کنیم، عالم بلا عمل، ولی لا ایجورم نباشه، ای طرفشم نباشه، خدای نکرده از نوافل ما فاصله بگیریم به واجب، اونم خصوصا باز مثلا به اقل واجب، خیلی زشته یه طلبه نماز وای میشه نماز بخونه، نه اذانی، نه اقامه‌ای، نه تعقیباتی، اینا بله کار خوبی نیست، اینا سلب توفیق میکنه، اینا انسان را از اون مراتبی که هست، کمالاتی که هست باز میداره. سعی بکنید خصوصا در ماه رمضان که فرصت بیشتره، بله یه بارم شده عمل بکنید، یک ماه هم شده عمل بکنید، ببینید برکت چه میبینید یا نمیبینید. این کار درست نیست، این عرض میکنم، خیلی زشته یک طلبه بدون اذان اقامه نماز بخواند، بدون تعقیبات تن نماز بخواند. اون نماز نگاه کنید چقدر راجع به نماز سفارش شده، کیفیت نماز چقدر سفارش شده. بله خود ائمه ما چی برخوردی داشتن در وقت نماز، چه حالتهایی داشتن. به اقل واجب خیلی زشته، بدون اذان اقامش هم زشته، و باز زشتم از ایزن به مراتب دیگه، که دیگه ما نوافل لا مثل عموم مردم کنار بگذاریم. خوشا به حال اون که قدیما عمراشان با برکت بوده، هم خوب درس میخوندن و هم خوب بندگی میکردن، همه اینا را، همه نوافل لا میآوردن، زیارت عاشوراشان هم ترک نمیشدن، بعدم می شدن آیت الله عظما، بعدم می شدن یک مجتهد بسیار قوی. جای تأسف داره که نه ما به خیال این که با درس زیاد بخونیم، خیال ها بله، از نوافل فاصله بگیریم، از عبادت و اونجور که شاید و باید رو نیاریم، نه یه جایی بله چوبشو می خوریم، یه جاهایی سلب توفیق میشه، و همونایی که اجور انجام دادن به مقصد میرسن، و ما که فکر میکردیم اینا وقت گیره، ما به مقصد نمیرسیم. در هر حال مرحوم آقای خویی استدلال کرده به سه وجه. وجه سوم سکوت روایات از غسل برای نوافل، فرموده این دلیل است که غسل برای فرائض یکفی برای نوافل. این که اجماع داریم، آقای حکیم میگی دلیل نداریم، نه سه تا وجه میتونیم استدلال بکنیم. خب این فرمایش آقای خویی، کلام حول این سه وجهیه که ایشان استدلال کرده. وجه اول که فرموده اذا قمتم الى الصلاه، دلالتم دارد بر کفایت وضو، چنانچه دلالت داره بر شرطیت وضو، ما این استظهار قبول داریم. سابقا اینو گفتیم، گفتیم ظاهر اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، یعنی وضو بگیر و برو دیگه شروع کن نماز بخوان، این وضو کافیه، هم بر شرطیت و هم بر کفایت، خصوصا مقابله قرینه مقابله که غسل را برای جنوب آورده است. اما این که ایشان تمسک کرده است به اطلاق این آیه شریفه، نسبت به محل کلام کأن ایشان غفلت کرده از اون کلمه، اون جمله مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم در فروعات سابقه که بعضی استدلال کرده بودن بین آیه شریفه در مستحاضه، گفت اگر اطلاقش قبول کنیم لو سلمه. مرحوم آقای حکیمم مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم عاشق حسن کاشف الغطا، اطلاق این را قبول نداشته. بل نداره دیگه، اینا نداره دیگه، لذا میگم اطلاق نداره دیگه. نه اون گفته لو سلم، ما نمیدونیم چیه گفته، اطلاقش گیر داره، ایشون اینجور گفته، بیان نکرده چرا. در هر حال مرحوم آقای حکیم که صاحب حرف مرحوم آقای حکیمه، مرحوم آقای حکیم که میگه در مقام دلیلی نداریم جز اجماع، حکیمیه که میگه اذا قمتم الى الصلاه اطلاق نداره. شما ادعا میکنی اطلاق را، خوب منع میکنی اطلاق را، نمیشه ما با آقای حکیم میگیم آقای حکیم از کجا چرا میگید دلیل نداریم؟ دلیل آیه شریفه اذا قمتم. او هم جواب میده که مگر من اشاره نکردم که اذا قمتم اطلاقش مقبول نیست، درست نیست. اذا قمتم محل کلام را مشکل است بگیرد خطاب. حالا به ای وجه ما که همینو میگیم، میگیم تو ذهن مرحوم آقای حکیمم همینه، اذا قمتم الى الصلاه خطاب به مردان است، همونطور صاحب جواهر فرمود، دیگران فرمود، تعدیش به قاعده اشتراک. اینه در علم اصول گفتن در اواخر جلد اول، مرحوم آخوند دیگران بحث کردن قاعده اشتراک درسته، از مسلمات قاعده اشتراک، منتها موضوع قاعده اشتراک جاییست که اونی که میخواید ملحقش بکنید، مشترکش بکنید، از جهت صنفی اتحاد در صنف داشته باشن. مبادا خصوصیتی در این باشد که سبب عدم الحاق بشود، احتمال بدیم عدم الحاق را، نه باید تساوی باشد، اتحاد در صنف داشته باشد. خب این زن بیچاره که اینجوریه اتحاد در صنف نداره با مردها، یه غسل میکنه آخر، شاید همی غسلش به جای وضو باشه، سم وضو لازم اشتباه شد، این زن بیچاره که غسل میکنه برای فرائضش، شاید برای نوافلش هم غسل لازمه، چه میدونیم ما. شاید اینو غسل هم میگم بیچارگیه دیگه، چجور در فرائض شریعت آمده گفته با وضو نمیتونی وارد بشی، ها با بقیه فرق میکنی، شاید در نوافل هم فرق گذاشته، چه میدونیم ما. بله اسراف هم پنج تا نماز میخواد در پنج وعده بخونه، میگید پنج تا غسل بکنه، اون چطور اسلام؟ اینم هم میگید. در هر حال، حالا بابا نماز نافله که واجب نیست، میشه مثل ما طلبه خوب نخونه دیگه، ما که نبودیم باید بخونه که، در گفتیم در مستحبات حرج معنا نداره، حرجیه، راه باز، خوب نخونه برای ذکر خدا. خواب اینه که اذا قمتم الى الصلاه، همونطور که به ذهن میزنه اذا قمتم، واقعا همین جورم هست، در برخورد اولیه اذا قمتم الى الصلاه بگوید که هیچ که نمیفهمه که مستحاضه اینجا با وضو باید وارد بشود، نفی کنه غسل را، نفی کنه غسل را، از این آیه شریفه استفاده نمی شود. و اما روایات ففیه کلامون انشاءالله روز شنبه.